سه‌شنبه 14 خداحافظی می کنیم. پله های خانه موری را که بالا می رفتم، هوا سرد و غمناک بود. این بار به همه جزئیات توجه می کردم. چیزهایی که در تمام دیدارهایم با موری متوجه آنها نشده بودم. بریدگی تپه، نمای سنگی خانه، گیاهان پچیساندرا و بوته های کوتاه. آهسته پیش می رفتم. به آرامی بر روی برگ های نمناک مرده گام بر می داشتم که زیر پاهای من فشرده و صاف می شدند. روز گذشته شارلوت به من زنگ زده و گفته بود که موری حالش خوب نیست. به این ترتیب می خواست بگوید که روزهای نهایی فرا رسیدند. موری تمام قرارهایش را لغو کرده بود و بیشتر اوقات می خوابید. از او بعید بود. وقتی افرادی بودند که می توانست با آنها صحبت کند، هرگز به خواب اهمیتی نمی داد. شارلوت گفت می خواهد که تو به دیدارش بیایی، ولی میچ. بله، خیلی ضعیف شده است. پله های راه روی ورودی، شیشه در ورودی، اطرافم را با دقت نگاه می کردم. گویی برای نخستین بار بود که آنها را می دیدم. ضبط صوت را در کیف روی شانم لمس کردم. زیپش را باز کردم که مطمئن شوم نوار دارم. نمی دانم چرا، چون من همیشه همراه خود نوار داشتم. کانی در را باز کرد. او همیشه خوش رو بود، اما امروز چهرش در هم بود. به آرامی سلام کرد. گفتم حالش چطور است؟ لب پایینیش را گزید. چندان خوب نیست. نمی خواهم فکرش را هم بکنم. آنقدر که او نازنین است. می دانی؟ می دانستم. چقدر حیف است. شارلوت گفت خوش آمدی. موری هنوز خواب است. در حالی که ساعت 10 صبح بود. به آشپزخانه رفتیم. در مرتب کردن چیزها به او کمک کردم. متوجه تعداد بسیار زیادی شیشه قرص شدم که مثل ارتش کوچکی از سربازان پلاستیکی قهوه‌ای رنگ با کلاه‌های سفید به نظر می‌آمدند. استاد پیر من حالا برای سهولت تنفس از مورفین استفاده می‌کرد. شارلوت غذاهایی را که آورده بودم در یخچال گذاشت. سوپ، کیک سبزیجات و سالاد ماهی تون. از شارلوت به خاطر آوردن آنها عذرخواهی کردم. ماها بود که موری غذاهایی از این قبیل را نمی‌توانست بخورد. هر دو این را می‌دانستیم. اما این کار برای من به صورت عادت کوچکی در آمده بود. گاه وقتی دارید کسی را از دست می‌دهید، به هر رسم و عادتی که بتوانید چنگ می‌اندازید. در اتاق نشیمن به انتظار نشستم. همانجا که موری و تد کاپل نخستین مصاحبهشان را انجام داده بودند. روزنامه روی میز را برداشتم و شروع به خواندن آن کردم. دو بچه مینه‌سوتایی در حال بازی با تفنگ پدرشان به یکدیگر شلیک کرده بودند. کودکی مدفون در سطل آشغال در یکی از کوچه‌های لس‌آنجلس پیدا شده بود. روزنامه را زمین گذاشتم و به شومینه خالی خیره ماندم. با کفشم آرام روی کف چوبی ضرب گرفتم. سرانجام صدای باز و بسته شدن یک در و بعد صدای قدم‌های شارلوت را که به طرفم می‌آمد شنیدم. به نرمی گفت: بسیار خوب، آماده دیدن توست. برخاستم و به طرف محل دیدار همیشگیمان رفتم. در انتهای راه رو زن بیگانه‌ای را دیدم که 4 زانو روی یک صندلی تاشو نشسته بود و سرش را روی کتاب خم کرده بود. پرستار بیمارستان بود برای مراقبت 24 ساعته از موری. دفتر کار موری خالی بود. گیج شده بودم. برگشتم و با تردید وارد اتاق خواب شدم. موری در بستر زیر ملحفه دراز کشیده بود. او را فقط یک بار به این حالت دیده بودم، وقتی که ماساژش می دادند و انعکاس یکی از کلمات قصارش از نو در سرم تنین انداخت. وقتی در بستر باشی، مرده ای. با لبخندی ساختگی پا به درون اتاق گذاشتم. پیراهن زرد رنگی به تن داشت و پتویی تا سینه او را پوشانده بود. فرم و حجم پیکرش انقدر کوچک شده بود که تقریبا فکر کردم بخشی از آن از دست رفته است. مثل یک بچه کوچک شده بود. دهانش باز چهرش رنگ پریده و پوست روی گونه های استخوانیش کشیده و سفت شده بود. وقتی چشمانش را به طرف من برگرداند، سعی کرد حرف بزند. اما من فقط خرخره آرامی شنیدم. با تمام شور و هیجانی که در خود سراغ داشتم به خود گفتم بیا، او آنجاست. نفس عمیقی کشید. چشمانش را بست، سپس لبخند زد و به نظر می رسید همین کارها نیز او را خسته می کند. سرانجام گفت دوست عزیز من. گفتم بله، من دوست تو هستم. امروز چندان خوب نیستم. فردا حالت بهتر می شود. نفس دیگری کشید و به سختی سری تکان داد. زیر ملحفه با چیزی در تقلا بود و دریافتم که می کوشد دستهایش را بیرون بیاورد. گفت بگیر. رو اندازش را پس زدم و انگشتانش را گرفتم. انگشتهایش توی دستهای من ناپدید شدند. کاملا نزدیکش خم شدم. 10 سانتی متر با صورتش فاصله داشتم. برای نخستین بار بود که می دیدم ریشش را نزده. تحریش سفیدی صورتش را پوشانده بود. در حالی که اندامهای دیگرش داشت تحلیل می رفت، ریشش چگونه می توانست ظاهر تازه و شادابی داشته باشد؟ به آرامی گفتم موری. حرفم را تصحیح کرد. مربی. گفتم مربی و لرزشی پیکرم را فرا گرفت. بریده بریده حرف می زد. نفس را به درون و کلمات را بیرون می داد. صدایش نازک و گوشازار بود. بوی پماد می داد. تو آدم خوبی هستی. آدم خوب. نجواکنان گفت لمس کن اینجا را و دستهایم را به طرف قلبش برد. انگار در گلویم سوراخی ایجاد شده بود. مربی. بله. نمیدانم چطور خداحافظی کنم. دستم را نوازش کرد و روی سینه‌اش نگه داشت. اینطور ما میگوییم خداحافظ. نفس آرامی کشید به درون و بیرون. بالا و پایین رفتن قفسه سینه‌اش را احساس می کردم. بعد مستقیم در چشمهای من نگاه کرد. با صدای خراشداری گفت دوستت دارم. مربی من هم تو را دوست دارم. می دانم که دوستم داری. یک چیز دیگر را هم می دانم. چه چیزی؟ تو همیشه دوستم داشتی. چشمانش ریز شد و بعد زد زیر گریه. صورتش کج شد. مثل بچه‌ای که نمی داند مجراهای اشکش چگونه عمل می کنند. چند دقیقه او را تنگ در بر گرفتم. پوست شل شده‌اش را نوازش کردم. به موهایش دست کشیدم. کف دستم را روی صورتش گذاشتم و نزدیکی استخوان‌ها را به گوشتش و دانه‌های کوچک اشک‌هایش را احساس کردم. درست مثل این بود که از قطره چکان بیرون می‌آمدند. وقتی تنفسش دوباره عادی شد، گلویم را صاف کردم و گفتم می‌دانم که خسته‌ای و همین جهت می‌روم و سه‌شنبه آینده باز می‌گردم با این انتظار که حالت بهتر باشد. متشکرم. خرخره آرامی کرد و کوشید تا جایی که ممکن است به خنده نزدیک باشد. کیف باز نشده را که ضبط صوت در آن بود برداشتم. چرا این دستگاه را آورده بودم؟ می دانستم که از آن استفاده نخواهم کرد. خم شدم و او را بوسیدم. صورتم را به صورتش چسباندم. گونه به گونه، پوست به پوست. و مدتی همچنان بر جا ماندم. طولانی تر از همیشه به این امید که شاید حتی ثانیه ای به او لذت ببخشد. گفتم خوب دیگر و خود را کنار کشیدم. بیهوده کوشیدم از ریزش اشکهایم جلوگیری کنم. او لبانش را گزید و چشمش که به صورت من افتاد ابروانش را بالا برد. دوست دارم فکر کنم که این لحظه برای استاد پیرم لحظه زودگذر مسرت بخشی بوده است. سرانجام مرا به گریه واداشته بود. آهسته گفت باشد برو.